بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر هستم از دانشگاه تهران و همینجور انجمن علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران و بعدم دوستان محترمی که تشریف آوردن. من تلاش میکنم که در حد مختصری فقط یه مقدمه بچینم و طرح مسئله بکنم. ما امروز اینجا جمع شدیم که از طرحی که آقای دکتر رجبی در این باره ارائه خواهند کرد استفاده بکنیم. باید در حدود 7-8 دقیقه اجازه میخوام که در واقع بستری که در اون بستر این بحث مطرح میشه و امیدواریم که بتونیم این بحث پیش هم ببریم یه قدر بیشتر تغییر کنم. دوستان این اندازه همه اشراف دارید اول وجود و زمان هایدگر تأکید میکنه که مسئله او تجدید پرسش از معنای هستی. برای هایدگر این مسئله هم یه مسئله مربوط به معنای زندگی و یه معنایی هم به یه معنایی یه مسئله فلسفیه، هم به این معنایی که اون چیزی که قبلا فلسفه نامیده میشده تو گویی که الان فراموشی سپرده شده و اون چیزی که در فلسفه باید پژوهش می شده یعنی معنای هستی الان گم شده است. کسی مثل این که این پرسش رو دیگه نداره. حالا لازم نیست که من دیگه این عبارتاشو تکرار کنم و بیارم و اون مردی که با یونانیان سخن گفت و این مسئله گره خورده با تعریفی که فلسفه در زمان افلاطون در زمان ارسطو داشته که اصلا تأمل راجع به هستی بود و تو سنت مسلمان ها هم بعد از اینکه ترجمه میشه فلسفه در صورت این تعریف باقی میمونه که به صورت استاندارد بالاخره هر دانشجوی فلسفه‌ای باید حفظ باشه که الفلسفتو علمون فیها یبحثو عن احوال الوجود یا عن احوال الموجود به ما هو موجودون، قراره که در اون از وجود تأمل بشه. شما ساختار در واقع فلسفه ارسطو هم که نگاه بکنید در واقع فوق مقولات ارسطویی وجود به عنوان امر ترانسندنتال یا ترانسندنت همونطور که های دیگر هم بعدن در اول وجود زمان میگه قرار داره که جزء مقولات هم نیست. در واقع برصد فلسفه تأمل راجع به هستی، پرسش راجع به هستی، احوالی که هستنده به عنوان هستنده داره بوده، چنان که های دیگر توضیح میده این پرسش به فراموشی سپرده شده. یه قدری توضیح میده که قولهایی درباره این مسئله با هم جنگیدن، تعبیر گیگانتوماخیا، قولها با هم دیگه نزاع کردن سر این مسئله و بعد دیگه تا زمان هگل و بعد از هگل همون پاسخهای اونو گاهی رنگ شده، گاهی یه ذره بردنش عقب، گاهی یه ذره بردن جلو و چیز تازه‌ای به درک ما از معنای هستی اضافه نشد. خب این مسئله به خصوص با نقدهایی که هایدگر بر الهیات قرون وسطا میکنه، چون اونجا خیلی ها هستن که معتقدن که ما اصلا مسئله اصلیمون پرسش از هستیه. همین الان نویتومیستا خودشونو فیلسوفایی میدونن که مطالعات وجود شناسانه، هستی شناسانه انجام میدن. بنابراین اصلا به کرسی نشوندن این ادعا که مطالعهی که درباره الهیات در قرون وسطا انجام شده اون مطالعه راجع به هستی که سزاوار پرسش از خود هستی هست نبوده، خودش ادعای بزرگیه و این خیلی مسائلی به همراه میاره. همینجور این نقد که اونها که خدا رو هم انکار کردن معلوم نیستش که اصلا در چارچوبی که ما تأمل میکنیم و اندیشه کنیم اون چرا که رد کردن رد کرد. واقعیت مطلب اینه که در سال گذشته وقتی که ما این سلسله مباحث شروع کردیم، ولی به دلیل اشتغالات فراوانی که حالا بنده و آقای دکتر رجبی لااقل داشتیم یه آفتی خورد و حالا انشالله تلاش میکنیم که دوباره ادامه بدیم، یه پیمانی بستیم که حتما این کارو به جای برسونیم و پیش ببریم. این نکته رو من عرض کردم که اون چه که الان تحت عنوان فلسفه دین مطرح میشه، خب گرایش‌های مختلفی توش وجود داره و در این گرایش‌ها به خصوص اون چه که از غرب ترجمه میشه و میاد، یه گرایش خیلی پررنگ فلسفه تحلیلی درش وجود داره. من هیچ مشکلی هم ندارم، برای اینکه اونم بالاخره یه شاخه‌ای از علوم، توش زحمت کشیده میشه، کار میشه، ولی نکته‌ای که وجود داره و در این چارچوبی که من تلاش کردم با همین چند جمله در واقع خطوط اصلیشو ترسیم کنم، در اونجا مسئله‌ای که هست اینه که ما نمی‌خوایم در قالب پرسش از معنای هستی به مسائل فلسفه دین پاسخ بدیم. حتی اگر معنای مسئله زندگی رو طرح می‌کنیم، نمی‌خوایم که پرسش از هستی یا پرسش از معنای هستی و بعد پرسش از انسان به عنوان هستندهی که سزاوارترین محل پرسش است، که پرسش از هستی رو باید از او پرسید. و بعد اون چه که هایدگر دیگه تو این هول و هوش در اون مقدمات وجود زمان میگه که در واقع این به افق زمان مربوطه، به تمپورالیتت مربوطه، نمیدونم به این چیزهایی که تو این فضا ترسیم میشه. اصلاً مسائل فلسفه دین، حالا تمام مسائل فلسفه دین، چه مسئله زبان دین، چه مسئله معرفت شناسی دینی، چه مسئله تجربه دینی، چه مسئله وحی، هیچ کدوم اینا نمیخواد در اون سنتی که در واقع کار خودش رو پرسش از معنای هستی و برپا کردن چارچوبه های مفهومی، که در اون چارچوبه های مفهومی اون پرسش های اساسی فلسفه مدرن مثل پرسش های کانت، مثل اون چه که در رومانتیک آلمان، در هگل اینا اتفاق افتاد، اینا همه هضم بشه و در این حال پرسش از معنای هستی به عنوان یک چیزی که پاسخی برای مسائل فلسفه دین هم داره طرح بشه. این مجموعه سخنرانی‌هایی که حالا دو تاشو سال گذشته ما تلاش کردیم برگزار بکنیم و حالا امیدواریم که از این به بعد با عزم جزم و با همکاری اساتید دیگه و همینجور جناب دکتر رجبی که خب تو این حوزه دغدغه خاطر دارن و کار جدی کردن و انجام میدن، به یه جواب درخوری برسه. در این حال هم که ما نمیخوایم که کاری که انجام میدیم همون کاری باشه که به اصطلاح به طور معمول انجام میشه. نیت و هدف اینه که واقعا این کار در چارچوب تأمل فلسفی بمونه و در چارچوب سنت پدیدارشناسی تا اونجا که ممکنه بمونه، با اینکه فلسفه قاره دین مسیرهای دیگه‌ای هم طی کرده، راه‌های دیگه‌ای هم رفته، اما حالا به دلایلی که وقتی باید آدم توضیح بده، ما فعلا ترجیح میدیم که این همین در قالب پدیدارشناسی، یعنی در چارچوب پدیدارشناسی، سنت پدیدارشناسی این کار انجام بشه و البته حالا به جریان‌ها و گرایش دیگه که هم هستش به عنوان سخنرانی‌های جانبی، معرفی کتاب، معرفی افراد و اشخاص به تدریج پرداخته بشه. این در واقع چارچوب کلی برنامه‌ایه که ما در ذهنمونه. حالا انشالله چند هفته آینده تا یه ماه آینده یه سخنرانی بعدی که شاید مرتبط با سخنرانی های دکتر رجبی باشه در پژوهشگاه خواهیم داشت و بعد از اونم حالا احتمالاً بعد از مثلا مرداد ماه دوباره یه سخنرانی بعدی یا یه معرفی کتاب خواهیم داشت. خب این چارچوب کلی که من می‌خواستم معرفی کرده باشم، بیشتر مصدع نمی‌شیم که استفاده بکنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم و خواهش می‌کنم شروع بکنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و حضار گرامی. تشکر میکنم از آقای دکتر اصفهانی بابت مقدمه‌ای که فرمودن، از دوستان انجمن علمی که پیگیر برگزاری این جلسه بودن تشکر میکنم. البته من چون خودم هم با دوستان انجمن علمی یک نسبت مسئولیتی حالا در کاغذ و یعنی دوستی هست دارم، تشکر از دوستان، تشکر از خودم محسوب نشه از این جهت. خود دوستان خیلی پیگیر بودن و زحمت کشیدن و خوشحالم که در خدمتون هستم. امیدوارم که بتونم بحث منسجمی رو صدا کمه و تا جایی که امکانش باشه بحث جدیدی رو خدمتون باشم. جدید که عرض میکنم از سه جهت. یکی اینکه مقاله منتشر شده و خیلی از دوستان احتمالاً مقاله رو دیدن و بس فقط ارائه اون مقاله نیست. من میخوام پیرامون اون موضوع بس رو طرح کنم که فراتر میره از چیزی که در مقاله عنوان شده و طرح شده. جهت دوم اینکه پارسال در همین زمان ها هم خدمت آقای دکتر اصفهانی بودیم با موضوع مشابهی سخنرانی بحثی مطرح شد، جلسه دوم تکمیلی هم داشت. میخوام که تکرار اون مباحث هم نباشه. و جهت سوم اینکه با دوستان کارشناسی ارشد هم ما این بحث رو کم و بیش داریم و میخوام تکرار اون هم نباشه و از خلاصه هر جهت بحث جدیدی باشه. البته بالکل جدید که نیست، هایدگر هست هم موضوع، اما رهیافتم فکر میکنم که متفاوت باشه و سعی میکنم اون رو در بلوش یک ساعت یا نهایتاً یک ساعت و نیم طرح کنم، بعد برای گفتگو و پرسش و پاسخ خدمتون هستم. خب عنوان بحث نقد بیخدایی و نقد ایمانگراییه در اندیشه هایدگر. این دوتا عنوان یکیش در هایدگر هست، یعنی عنوان بیخدایی به تعبیر خود هایدگر گوت لوزیشکایت به آلمانی، یعنی بی خدایی، گادلس دیگه، گوت لوز، که خود هایدگر از کلمه آتئیز هم استفاده میکنه، خط فاصله میذاره، آ خط فاصله تئیسم، و میگه که فلسفه اگر خودش رو درست بفهمه آتئیستیه، یعنی بی خداست. این عنوان پس از هایدگر اخذ شده و ما باید ببینیم که آتئیسم فلسفی متافیزیکی که هایدگر به عنوان یک ضرورت برای فلسفه طرح میکنه، بی خدایی دقیقاً به چه معناست، چه خدایی رو به چه معنا داره سلب میکنه هایدگر و این چه ضرورتی برای فلسفه و مسیر فکری خودش داره. عنوان دوم رو من خودم به کار بردم، البته عنوان جل نشده، فیدئیسم از منظور ایمانگرایی، اما هایدگر از این عنوان و اسم برای خودش استفاده نمیکنه. این رو من طرح میکنم برای اینکه موضع هایدگر رو هم در دوره متقدم اندیشش در خصوص امر الوهی و ایمان بفهمیم و هم در دوره متأخرش به یک شکل دیگری. و این هم عنوان در واقع هم تبیین کننده موضع هایدگر هست و هم عنوانی است که قراره بعد نقد بشه. یعنی اگر به طور خلاصه بخوایم در مقدمه کل مطلب رو طرح بکنیم و خدمتون عرض بکنم، میتونم دو عنوان بی خدایی و ایمانگرایی و نقدش رو اینطور طرح بکنم. بی خدایی در منظره های دیگه اینه که فلسفه از آن جهت که فلسفه است تبیین فهم وجوده، نه کشف موجود. و اگر خداوند میگیم هست، یعنی خداوند موجوده، فلسفه راهی برای کشف موجود نداره، نه خدا نه هیچ موجود دیگری، چون فلسفه کارش تجربه و کشف موجود نیست، کار فلسفه تبیین وجود موجوده. و مشکل اصلی و نقد رادیکال هایدگر به سنت متافیزیکی و خدای متافیزیکی که وقتی میگه بی خدایی یعنی کنار گذاشتن خدای متافیزیک، به این معناست که متافیزیک سنتی بدون اینکه این ضابطه نقد رو داشته باشه، یعنی جداسازی فهم وجود از کشف موجود، از روی الگوی فهم وجود موجودی رو جعل و وضع میکنه، یعنی برساخت متافیزیکی میکنه به تبیین خود هایدگر، بیانی که در پدیدارشناسی بسیار مضمون و مردوده. پدیدارشناسی برساخت کردن متافیزیکی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما موجودیتی رو، انتیتی رو، موجودی، شیئی رو وضع بکنیم، گویی که اون رو کشف کردیم. و هایدگر از این جهت تکیه داره به کانت و نقد عقل محض کانت، بحث دیالکتیک اصطلاعی و نقد متافیزیک عقل‌گرای سنتی، به این معنی که ما بر اساس الگوهای وحدت بخشی فاهمه و بعد به نحو نامشروط عقل فکر کنیم که داریم موجودیتی رو وضع میکنیم و درباره‌اش بحث میکنیم، بحث وانمود اصطلاحی در کانت. پس بی خدایی متافیزیک هایدگر خیلی کوتاه و در واقع مختصر مفید به این معنیه که ما در متافیزیک نمیتونیم بگیم خدا هست چرا نمیتونیم بگیم؟ چون فلسفه اصلا راه کشف نیست، فلسفه راه تبیین معنای وجوده و کاری که فلسفه میکنه ذیل ادعای خدا هست اینه که بدون اینکه کشف کرده باشه، که اصلا راهی به کشف نداره، از روی معنای وجود که حالا عرض میکنم یعنی حضور به چه معنا، موجودی رو وضع میکنه، یعنی الگوی فهم وجودش رو موجودی میانگاره. این بی خدایی اصلی هست که در واقع، یعنی نقد اصلی هست که هایدگر زیر تاکید بر بی خدایی ضروری متافیزیک اون رو برش دست میذاره. هم در اندیشه متقدم هایدگر این دیده میشه و هم در اندیشه متأخرش. از این جهت این یک خط واحدی هست که در اندیشه هایدگر میشه ترسیم کرد، یعنی از دوران جوانیش، از جایی که هایدگر وارد در واقع نقد متافیزیک سنتی و جوهر انگاری متافیزیکی میشه، فلسفه اسکولاستیک رو نقد میکنه، تا پایان اندیشش که کل تاریخ متافیزیک رو به مثابه تقدیر هستی یا تقدیر متافیزیک بهش میگه هستی خداشناسی، اون دو تئولوژی. خب این پس عنوان بی خدایی. عنوان ایمانگرایی چی رو میخواد نشون بده؟ هایدگر وقتی که میگه متافیزیک از آن جهت که متافیزیکه، یعنی متافیزیک سنتی، هستی خداشناسی هست و ما باید اون رو کنار بگذاریم و ضابطه فهم و تبیین وجود رو از وضع کردن یا برساخت کردن یک موجود جدا بکنیم، این برای هایدگر به این معنی نیست که پس خدا وجود نداره یا خدا از عرصه تجربه بشر بالکل بیرون و غایبه، بلکه هایدگر از آغاز اندیشش تا پایان نحوی از تجربه رو باز میکنه و سعی میکنه اون رو تبیین بکنه که تجربه مختص به خودش هست که در اونجا امر الوهی به نحوی به تجربه در میاد و به نحوی خودش رو آشکار میکنه. اون نحو تجربه دیگه فلسفه نیست. هایدگر جوان به اون میگه ایمان و تأکید هم داره که این ایمان، ایمان وحیانیه، یعنی ایمانیه که تلقی در واقع خاصی از یک رویداد تاریخی و متن تاریخی داره که متن وحی به مثابه ظهور امر الوهی قلمداد میشه. و هایدگر، مخصوصا هایدگر متقدم، تأکیدهای به تعبیر من ایمانگرایانه خیلی شدیدی داره، شبیه بخوایم تقریبا به ذهن بگیم شبیه مکتب تفکیک خودمون، که به این معنا که خدا اگر هست صرفا در ایمان، بر پایه ایمان، به واسطه ایمان و برای ایمان منحصرا دسترس پذیر میشه و فلسفه هیچ راهی به چنین تجربه‌ای و چنین فهمی در رویدادگیش نداره. حالا متعاقبا میتونه بیاد این رو تبیین بکنه، اما این رو به مثابه یک واقع بودگی باید، نه باید، در واقع اگر بخواد تبیینش کنه باید بپذیره. هیچ الزامی از سمت فلسفه هم برای حوزه‌ای به نام ایمان وجود نداره. خب پس معنای ایمانگرایی هم مقدمتا روشن شد. حالا بخوایم اجمالا و مقدمتا نقد این دوتا رو بگیم، من از دومی شروع میکنم که در ذهن حاضر داره. اگر ما ایمانگرایی رو به معنایی که هایدگر میگه بپذیریم، در واقع یک قلمروی رو از کشف موجودات بدون هیچ تبیینی در نسبت با تمامیت موجودات، یعنی به تعبیر هایدگر موجود در کل و قلمروهای هستی که مبتنی بر فهم و تبیین مسئله وجود و معنای وجود باشه، همینطور بی‌ضابطه پذیرفتیم. یعنی هایدگر توضیحی به دست نمیده که عرصه ای به نام ایمان در نسبت با تبیین وجود در کل و قلمروهای موجودات ذیل این تبیین کلی چگونه باید بنیان گذاری بشه. نه تنها تبیینی نمیده، تبیین رو رد میکنه. حالا این رو هم عرض میکنم با دوستان کارشناسی ارشد این متن رو خیلی کار کردیم که هایدگر اینجا یک استثنای بی‌ضابطه بزرگ قائل میشه. میگه که تمام علوم ناظر به موجودات، به تعبیر خودش علوم اونتیک یا پوزیتیو، ابتناع دارن بر علم وجود، یعنی بر اونتولوژی یا هستی شناسی، به استثنای الهیات. و این استثنا رو معلوم نیست بر چه اساسی هایدگر طرح میکنه و وارد میکنه. خب این به کجا میانجامه؟ اگر ما ایمان رو صرفاً بر خودش مبتنی بکنیم و اون رو از تبیین عقلانی وجود در کل و تبیین کنندگی وجود نسبت به قلمروهای موجود بالکل بیرون بگذاریم و ادعای استقلال این رو بکنیم نسبت به هر گونه تعقل فلسفی، این عملا در واقع نسبت خودش رو با عقلانیت به معنی کشف، به معنی تبیین وجود و فهم وجود از دست میده و هر حوزه‌ای که رابطه خودش رو با تعقل به معنای فهم وجود از دست بده تبدیل میشه به یک حوزه‌ای که مبتنی بر اراده صرف است و به این ترتیب میتونیم ردی رو دنبال بکنیم در سیر اندیشه هایدگر که هایدگر از ایمانگرایی راه پیدا میکنه به یک جور اراده گرایی، یعنی از فیدئیسم در واقع به نحوی ولونتاریسم منتهی میشه اندیشش و این اراده گرایی به نحو دیگری تبدیل میشه به تقدیر گرایی و نوعی جبر، یعنی انسانیت انسان اگر به عقلانیت و آزادیش باشه، اگر حوزه‌ای بالکل متباین با عقلانیت انسان بخواد ادعا بشه و وضع بشه یا مفروض گرفته بشه در واقع بودگیش بدون تبیین ضروری و عقلانی این با هستی شناسی به نحو عام و قلمروهای هستی که باید مبتنی بر این باشه، عملا در واقع میتونیم بگیم به نحو تراژیکی رابطه کشف کنندگی ایمانی با امر الوهی از فهم وجود و عقلانیت انسان بالکل جدا میشه و امر الوهی و امر ایمانی رانده میشه به یک حوزه اراده گرایانه یا تقدیر گرایانه و در نهایت هم بنیاد گرایانه و تراژدی رو از این جهت به کار بردم و به نحو تراژیک که در اینجا انسان در موقعیتی فرض میشه که برای اینکه وارد این نحو تجربه بشه باید گویی که به نحوی از انسانیت خودش دست بکشه، یعنی از عقلانیتش و رابطه بنیانگذارانه فهم عقلانی وجود در نسبت با قلمروهای موجودات و این زمینه ای هست که با اندیشه هایدگر امکان گشوده شدنش هست. نمیخوام بگم هایدگر ضرورتاً این رو میگه، اما این امکان رو به دست میده، کما اینکه در جریان‌های مختلف تحت تاثیر هایدگر اگر یه اصطلاح عامی بخوایم به کار بریم در هایدگریانیسم چه در ایران و چه در خارج از ایران غلبه انها در واقع تقدیرگرایی و جبرگرایی و ایمانگرایی و چه بسا بنیادگرایی میتونه ردپاش دیده بشه، بدون اینکه بخوایم بگیم ضرورتاً کل حرف هایدگر این بوده، اما این امکان رو اگر درست طرح نشه و نقد نشه در واقع میتونه به دست بده. خب این نقد ایمانگرایی بود که اجمالاً عرض کردم، حالا تفصیلش رو طرح کنم. نقد در واقع بی خدایی در اندیشه هایدگر رو هم بخوام عرض بکنم، اجمالاً و مقدمتاً به این معناست که هایدگر وقتی میگه خدای متافیزیک مقصودش خدا در معنای خاصی هست، یعنی معنایی که سنت متافیزیکی اون رو به کار برده به مثابه حضور مطلق، یعنی خداوند به مثابه این همانی مطلق، این همانی مطلق به معنای حضور مطلق نزد خیش و حضور مطلق نزد خیش به مثابه تعقل محض یا تعقل تعقل و تعقل تعقل یا حضور مطلق به معنای کل تعینات وجودی یعنی وجود محض. و هایدگر وقتی میگه بی خدایی متافیزیکی، خدای تاریخ فلسفه رو با این تلقی از خدا، یعنی خدای تلقی الهیات ایجابی به تعبیری از ارسطو تا هگل، یعنی از نوئسیس نوئسئوس تعقل تعقل تا روح مطلق یا گایست هگل، این همان و یکی میدانه و تلقی دیگری که در تاریخ فلسفه و متافیزیک مطرح شده از امر الوهی، یعنی تلقی الهیات سلبی رو هایدگر بهش اعتنایی نمی کنه، نه اینکه اطلاع نداره یا نمیخواد اعتنا بکنه یا نادیده میگیره، بلکه اون رو به نحوی میاره داخل نظام فکری خودش و عرض میکنم که اون رو فرو میکاهه به فهمی که از اگزیستانس دازاین داره. حالا این باید باز بشه و توضیح داده بشه که دقیقاً اینجا چه اتفاقی میفته. خب این کل مطلب بود که اجمالاً طرحش رو عرض کردم. حالا وارد تفصیلش میشیم. یک نکته روشی هم بخوام عرض بکنم این هست که معمولا شما رجوع بکنید به منابع ثانوی در خصوص هایدگر و امر الوهی، هایدگر و الهیات، نمیدونم هایدگر و ایمان، دین، این عناوین کتاب و مقاله اینا زیاد نوشته شده، ولی معمولا وقتی رجوع میکنیم یک بیان در واقع گزارش مانندی از سیر آثار هایدگر رو بیشتر باش مواجه میشیم. یعنی هایدگر در دوران متقدمش در خصوص حیات ایمانی چی میگفت، نامه‌های پولس رو چجوری تفسیر میکرد، این چطور زمینه ساز کتاب وجود و زمان شد، بعد چرخش فکری چطور بود، بعد چطور رفت سراغ تفسیر هولدرلین، نقش شاعران رو چه میدونست، در قبال مرگ خدا قیام خدایان رو مطرح کرد و نکاتی که همه کمابیش باش آشنا هستیم، یا آشنا هم نباشید بعد منبعی رجوع بکنید، اینها رو گزارش کردن. اما کمتر مواجه میشیم با اینکه یک بحث نظاممند و سیستماتیک در اندیشه هایدگر در خصوص امر الوهی مطرح شده باشه. یعنی با این پرسش بریم سراغ منابع ثانوی که جایگاه ضروری خدا در نظام اندیشه هایدگر درباره هستی کجاست، این معمولا دیده نمیشه، یا اگر دیده بشه باز سریع سراغ اندیشه متأخرش میرن و اینکه در واقع رویداد خود خدا نیست اما یک نسبت و مایی داره و اون نسبت و ما رو باید شاعران بنامند و عملا چیزی بیش از این گفته نمیشه در آثار مختلف. شما در زبان آلمانی فون هیمان که یکی دو سال پیش از دنیا رفت باز یک کتاب جدیدی هم در همین موضوع داد، قبلش مقالاتی داشت، کتابی داشت، تو زبان انگلیسی هم رجوع بکنید، عملا چیزی بیش از این دستگیر آدم نمیشه. یا اشارات تاریخی رابطه هایدگر با ایکارت چطور بود، نمیدونم و امثال و مالا واردش نمیشم، رابطهش با لوتر چطور بود و نکات مختلف. چیزی که ما اینجا میخوایم نشون بدیم یک بحث نظاممنده، یعنی من نمیخوام سیر تاریخی آثار و اندیشه هایدگر رو بگم، میخوام این رو به صورت نظاممند و مفهومی در واقع استخراج بکنم. اما اتفاقی که از دل این تفسیر مفهومی میفته اینه که ما یک درک متفاوتی از سیر اندیشه هایدگر هم خواهیم داشت که صرفا هایدگر پیشاگشت و پساگشت نیست. یعنی من هایدگر رو در چند دوره جزئی‌تر ذیل این بحث مفهومی جای میدم، به این معنی که هایدگر در دوره اولیه اندیشش در واقع بنیاد فهمش از اگزیستانس رو ایمان میگیره، در دوره بعد از این عبور میکنه و ایمان رو در تباین و تقابل میدونه و در دوره بعد هایدگر ایمان رو منحل میکنه در فلسفه و در واقع میتونیم بگیم در سالهای بین 1928 تا 1932، حالا با مصاحبه دارم عرض میکنم 33 که هایدگر به ناسیونال سوسیالیسم هم میپیونده، به لحاظ فلسفی آتئیست تمام عیاره، نه فقط آتئیست روشی در متافیزیک، و بعد از اندیشه گشتش دوباره تغییری ایجاد میشه و در اون دوره هم باز چند تحول رو طی میکنه. یعنی ما با چرخش ها و تحول های فکری بسیاری در اندیشه هایدگر مواجه هستیم که من سعی میکنم با یه توضیح مفهومی در واقع این رو باز بکنم. اما در دل تمام این چرخش‌ها یک وحدت مسئله‌ای در اندیشه هایدگر در خصوص امر الوهی هست، یعنی این رو نمیشه نادیده گرفت. وحدت مسئله در چیه؟ در اینه که از آغاز تا پایان هایدگر در مورد امر الوهی درگیر این نکته است که به چه معنا خدا نه یک موجوده در عرض سایر موجودات و همینطور در طول سایر موجودات، یعنی خداوند به هیچ وجه یک موجود نیست، نه برترین یا نخستین موجود، نه موجودی در ردیف سایر موجودات، نه کل موجودات، یعنی نه پانتئیسم، نه در واقع تئیسم به معنی الهیات ایجابی، و همزمان خدا وجود هم نیست. یعنی خدا نه ذیل اندیشه متقدم هایدگر افق جهان و مواجهه است، نزل اندیشه متأخرش خود رویداد هستیه. پس خدا چیه؟ جاش کجاست؟ در این حال هایدگر در کل دورهای فکریش در واقع در تلاش برای تبیین این هست که خدایی که نموجوده و نوجوده نحوی از ظهور رو برای انسان داره رقم میزنه و انسان در پیوستگی با این ظهور کل وجود و اگزیستانسش در واقع در گروه فهم در واقع این نحوه از ظهور است و این هیچ وقت در اندیشه هایدگر هم به یه تعبیر نهایی و منسجم و مفهومی نمیرسه. یعنی این رو هم اول عرض بکنم که بحث ما به این معنا نیست که هایدگر بحث رو نهایی کرده و بسته. هایدگر در یک تعبیر میتونیم بگیم سردرگمی از آغاز تا پایان اندیشش باقی میمونه در نسبت با امر علوم. خب تا اینجا فقط مقدمه بود، حالا وارد مطلب میشم. سعی میکنم که سرعت بدم و خیلی وارد نقل قولها و بیانهای جزئی نشم که اصل مطلب رو بتونیم دنبال بکنیم. اول میام وارد سرفصل اول و بخش اول میشم، عنوان بی خدایی، یعنی آتئیسم فلسفی هایدگر رو بفهمیم به چه معناست. سعی میکنم خیلی مختصر عرض بکنم، قطعا نیاز به توضیح و تفصیل داره ولی در قالب سخنرانی نمیشه خیلی باز کرد مطلب رو. حالا اگر نیاز شد در پرسش و پاسخ اینها رو طرح میکنیم. ببینید اصل نقد هایدگر که ذیل عنوان هستی خداشناسی در اندیشه متأخرش مطرح میشه و در اندیشه متقدمش هم این عنوان رو به کار میبره، اما خیلی عنوان اصلی نیست. اما محتوا یک چیزه، میشه این رو در یک بیان در واقع یک پارچه‌ای در کل اندیشه هایدگر دنبال کرد. اصل نقد هایدگر اینه که ضابطه فهم سنت متافیزیکی از وجود و از خدا، که خدا برساختی از روی مفهوم وجوده، اونجوری که هایدگر میفهمه کانستراکت شده خدا از روی مفهوم وجود، ضابطه اصلی اینه که وجود یا خدا به مثابه در واقع رفلکسیون فهمیده میشه. من اینطور عرض میکنم. یعنی چی رفلکسیون؟ یعنی وجود به مثابه تعین این همان بودن یا وحدت این همان داشتن فهمیده میشه، همون چیزی که در پارمنیدس ذیل این همانی بنیادین هست هست بیان در میاد. هست هست یعنی وجود این همانی با خودشه. این همانی با خودش به تعبیر هگلی یعنی نزد خود بودن. من از حضورهای دکتر طباطبایی عذرخواهی میکنم اگه وارد هگل و حوزه‌های مختلف میشم، خلاصه نگاه شما میکنم شرمنده نشم. عرض کنم که نزد خود بودن یا این همانی با خیش در واقع به معنای حضور هست. حضور یعنی چیزی با خود این همانه و نزد خوده، و با خود این همان بودن و نزد خود بودن در اندیشه پارمنیدس که وجود به مثابه این همانی فهمیده شده، همزمان یعنی عقل. عقل و تعقل یعنی به خود بازگشتن، یعنی اتحاد عاقل و معقول. عقل به خود می اندیشد، یعنی آن چیزی را که می اندیشد به مثابه معقول، یعنی از سنخ خودش که عقله دریافت میکنه. پس به این ترتیب وجود در آغاز تفکر متافیزیکی در یک خود ارجاعی به دست میاد، اینطور میتونیم بگیم، در یک رجوع به خود یا خود را تعین بخشیدن به نحو رفلکتیو. یعنی هم وجود و هم عقل خود ارجاعی هستند به مثابه حضور نزد خود. حضور نزد خود یعنی متعین بودن، یعنی در وحدت این همان بودن. پس وجود و عقل یک معنا دارن و اون یعنی خود تعین بخشی و حضور نزد خیش به مثابه یک بازتاب یا رفلکشن یا رفلکسیون تام. خب هایدگر میگه کل تاریخ متافیزیک وجود رو اینگونه اندیشیده. یعنی چی؟ یعنی ذیل مفهوم اوسیا، مفهوم جوهر، و کل تاریخ متافیزیک در تکاپو و تلاش بوده برای توضیح اینکه این اوسیا و جوهر رو ما دقیقاً چطور باید تبیین کنیم. یعنی از مفهوم واحد پارمنیدس گرفته تا مفهوم ایدوس افلاطون تا تودتی ارسطو، یعنی این چیز یا ایده افلاطون یا واحد پارمنیدس، و در نهایت نویسیس نویسئوس، تعقل یا عقل مطلق که نزد خودش حاضره، تا بیایم وارد فلسفه جدید بشیم، طبیعت در اندیشه اسپینوزا، موناد در لایبنیتز، سوژه در کانت، من مطلق فیشته، تا روح هگل، تا اراده نیچه. همه اینا رو هایدگر در یک در واقع خط واحد میخونه، همه انها تلاش ها برای تبیین حضور مطلق هستند. یعنی همه دارن به بیان در میارن که خود را در خود ارجاعی متعین کردن به مثابه تعین تام وجود داشتن یعنی چی؟ و این الگوی اصلی در واقع فهم وجود ذیل مفهوم حضور و پرزنس هست به مثابه سلف پرزنس، حضور نزد خیش. و باز به تعبیر هگلی میتونیم بگیم که کل فهم تاریخ فلسفه که هایدگر هگل رو نقطه اوج این فهم میدونه، یعنی برای خود بودن و نزد خود بودن، معنایی که هایدگر برای هگل برای ایده مطلق و روح مطلق به کار میبره. خب در اینجا چه چیزی قابل نقده؟ هایدگر میگه این مسیر در واقع پرسش آغاز غیر آغازین یا غیر اصیل تاریخ اندیشه بوده. یعنی ما اگر وجود رو به نحو غیر آغازین بیاندیشیم، از نوس یا عقل ارسطو شروع میشه، میرسه به روح مطلق هگل، و هگل نقطه اوج غیر آغازین اندیشیدن پرسش وجوده. چی رو میخواد نقد بکنه؟ اون آغاز به نظرش چیه؟ هایدگر میگه پرسشی که مطرح نشده این هست که تاریخ اندیشه میپرسه که وجود به مثابه حضور چگونه تبیین پذیر است. هایدگر میگه در واقع باید قبل از این پرسش به نحو آغازین تر و مقدم تر پرسید که چگونه شده یا چرا یا بر حسب چه افقی اساساً وجود ذیل حضور داره پرسیده و فهم میشه. این چیزیه که در واقع پرسش نشده. چرا باید چنین چیزی پرسش بشه؟ به خاطر اینکه هایدگر، این رو من مدام بهش ارجاع میدم در کتاب این همانی و تمایز، اصل در واقع عقلانیت و اصل تحقق فلسفه به مثابه عقلانیت، عقلانیت که میگیم یعنی چی؟ یعنی این که هستی به نحو عقلانی برای عقل دسترس پذیر بشه و عقل بتونه این عقلانیت هستی رو کشف بکنه. اصل عقلانیت برای هایدگر در رابطه و نسبت میان عقل و وجود صورت بندی میشه. یعنی عقل باید گشوده باشه به هستی، به تعبیر هایدگر اکستاتیک باشه و آشکارساز باشه، و وجود باید در واقع آشکار باشه یا در مقام ظهور باشه برای عقل. یعنی عقلانیت رابطه انسان و هستی یا عقل و وجود یا به تعبیر پارمیدس نوعین و اینای هست، به این معنا که این دو به یکدیگر تعلق بگیرن، تعلق متقابل یا تعلق به یکدیگر به تعبیرهای دیگه. یعنی عقل گشوده بشه به هستی و هستی گشوده بشه به عقل. و چیزی که متافیزیک مطرح میکنه به جای تعلق متقابل یا گشودگی متقابل میان عقل و هستی، یعنی حیث اکستاتیک بودن یا گشوده بودن، ایراد اصلی در اینه که متافیزیک عقل و هستی رو یکسان میگیره و این معنا رو در خود ارجاعی میفهمه، یعنی در رفلکتیو بودن یا بازتاب روی خود. عقل به چیزی گشوده نیست، عقل به خودش روی میاره و خود روی به خود روی آوردن عقل همان وجوده، یا وجود در خود ارجاعی وحدت این همانش همان عقله. این چیزیه که به زمان هایدگر در هگل به نقطه اوج خودش میرسه، یعنی ایده مطلق همون خود ارجاعی وجوده یا همون خوداندیشی و خودآگاهی محض. این خود ارجاعی و دایره بسته بودن و رفلکتیو بودن حیث اصلی عقلانیت رو که اکستاتیک بودن و گشوده بودن هست در واقع منتفی میکنه. و هایدگر در تفسیرش از نیچه میگه که در نیچه این برملا میشه، یعنی عقلی که به چیزی گشوده نباشه و خودش رو ملزم به ظهور در واقع حقیقت نکنه، این عقل نیست، این اراده است. چرا؟ چون اراده ایه که فقط خودش رو میخواد تثبیت بکنه، به چیزی روی نمیاره. از اون سمت وجودی که آشکارگی و ظهور نباشه و در تعلق به عقل نباشه، این وجود هم صرفا تثبیت نزد خوده و اون هم اراده است دوباره. و از این جهت نیچه همزمان هم فریب بودنه حقیقت رو در تاریخ فلسفه اعلام میکنه، میگه حقیقت چیزی جز فریب و دروغ نبود، صرفا تثبیتی بود که اراده به قدرت برای اراده کردن خودش میخواست انجام بده. و همزمان مرگ خدا رو اعلام میکنه. مرگ خدا یعنی مرگ خدای متافیزیک به تعبیر هایدگر، یعنی خدایی که قرار بود به مثابه عقل مطلق و حضور مطلق وجود مطلق رو محقق بکنه، در تام شدنش بی‌معنا شده و فرو ریخته و این به تعبیر هایدگر اصلا خدا نبوده، این یک برساخت متافیزیکی بوده. یعنی ما ذیل فهم وجود به مثابه حضور مطلق، یعنی معنایی که از وجود به مثابه حضور مطلق فهمیدیم، این رو جعل کردیم یا وضع کردیم به مثابه برتری موجود، گفتیم همین یعنی خدا در الهیات ایجابی. در الهیات پانتئیستی گفتیم این عقل مطلق به مثابه کل تعینات، قانونمندی کل، یعنی خدا. اینجا هم باز من پام رو در کفش های دکتر طباطبایی نکنم، اگر به اسپینوزا بیاندیشی، در واقع طبیعت در قانونمندیش در اون حیث طبیعت بخشش میشه در واقع امر الوهی، یعنی کل تعینات به این معنی، کل تعیناتی که قابل در واقع تصور و قابل تعقل باشه. و کل این بنا در تفسیر هایدگر با مرگ خدای نیچه فرو ریخته و بی خدایی متافیزیکی در شکست متافیزیک از خودش در واقع به بیان در اومده. یعنی این چیزی نیست که هایدگر بخواد نقد بکنه و کشف بکنه. سیر متافیزیک به تعبیر هایدگر در نیچه به عنوان واپسین متافیزیسیان داره در واقع مرگ خدای متافیزیکی رو، یعنی از کارکرد افتادنش رو و بی‌معنا بودنش رو اعلام میکنه. خب حالا باید چیکار کرد اگر که این مسیر رو ما نمیخوایم بریم و با شکست متافیزیک مواجه میشیم؟ هایدگر میگه باید برگردیم به یک خواستگاه آغازین تر، یعنی فهم وجود به مثابه حضور مطلق آغازی نبود، خواستگاه حقیقی نبود. خواستگاه حقیقی کجاست؟ جاییه که بر حسب اون و به ضرورت اون در واقع وجود به مثابه حضور فهمیده میشه. اون خواستگاه چیه؟ خواستگاهیه که ذیل فعل به حضور آوردن موجودات رو به مثابه امر حاضر آشکار میکنه. یعنی خواستگاهی هست که به تعبیری میتونیم بگیم پیش از حضوره، مقدم بر حضوره. یعنی بر هر گونه تعین و حضور، بر هر گونه دترمینیشن و پرزنس تقدم داره و در این تقدم امکان بخش به حضور هست. اون خواستگاه چیه؟ هایدگر میگه این خواستگاه فوندامنت یا بنیاد کل هستی شناسیه. به این معنی پرداختن به این میشه هستی شناسی بنیادین. هستی شناسی بنیادین میخواد خواستگاهی رو پیدا کنه که مقدم بر حضور نشون بده که به چه ضرورتی و به چه نحوی وجود موجودات ذیل حضور متعین میشه و خود این خواستگاه از حضور فراروی داره. چه خواستگاهیه که فراروی داره از حضور؟ هایدگر در وجود و زمان و در اندیشه متقدمش میگه این خود نحوه بودن انسانه، یعنی اکستاتیک بودن عقل، گشوده بودن عقل به مثابه نحوه از بودن، یعنی اگزیستانس. و اگزیستانس به تعبیر هایدگر اون خواستگاه آغازینیه که حضور ذیل این ممکن میشه به مثابه یکی از تعیناتش. چیزی که حضور یا حال یا پرزنس یکی از تعیناتشه چیه؟ زمانه. حضور و حال تعیونی از تعینات زمانه. برای همین اگزیستانس یا گشوده بودن و استاتیک بودن به مثابه زمان آغازین به تعبیر هایدگر یا زمانمندی فهمیده میشه. خب زمانمندی چیه؟ هایدگر میگه هیچ چیز نیست. چرا؟ چون اگر بگیم زمانمندی دوباره چیزیست میشه یک امر حاضر، میشه یک تعین. پس زمانمندی یا نحوه بودن انسان به مثابه گشوده بودن باید از در واقع حضور و از تعین فراروی بکنه یا تقدم پیدا بکنه نسبت به اون. این محتوای چیزی است که هایدگر در کل عمرش و حیات فکریش بهش میگه دیفرنس، یعنی تمایز، تمایز هستی شناختی. یعنی ما مقدم بر موجودیت موجود به مثابه حضور به خواستگاهی بیاندیشیم که این حضور رو ممکن کرده و این غیر از در واقع تمایز به معنای متداوله که میگیم چیزی متمایز از چیزیه، غیر از به تعبیر هایدگر دیستینکشن نیست، غیریت نیست. تمایز به معنی دیفرنس یعنی تقدم بر دترمینیشن، تقدم بر تعین و حضور. خب این تقدم چیه؟ چیزی که بر حضور تقدم داشته باشه میشه غیاب. و هایدگر در هستی شناسی بنیادی مثلا در متن عرض کنم که در باب ذات بنیاد در کتاب نشانه‌های راه، متن خیلی مهمیه، در اونجا میگه ذات اگزیستانس غیابه. و باز در بحث از زمانمندی میگه اگر موجودات ذیل حضور هستند، ذات زمانمندی که اگزیستانس یا گشوده بودن انسانه عدمه. این عناوین عجیب و غریبی که هایدگر داره، همه باش آشنا هستید، عدمی عدمت و امثال هم، این تعابیر در واقع برای به بیان درآوردن چنین خواستگاه و چنین عرصه‌ایه. کار عجیبی که هایدگر در اینجا میکنه ارجایش به سنت الهیات سلبیه، یعنی میگه که زمانمندی اگزیستانس یا نحوه بودن انسان که پیشا حضور هست، یعنی پیشا اوسیا یا فراتر از اوسیا، میگه این معنای اصیل اون چیزیه که افلاطون برای آگاتون یا ایده خیر میگفت فراتر از اوسیا. یعنی هایدگر به صراحت اگزیستانس یا وجود متناهی انسان که گشوده به هستی هست رو جایگزین ایده خیر افلاطون میکنه. یعنی میگه ایده خیر افلاطون یا آگاتون اصلا معناش اینه، معناش در واقع اگزیستانس متناهی انسانه که مقدم بر حضوره. خب اینجا اتفاق عجیبی میفته و اون اینه که اگر ما اینطور هستی شناسی رو بنیان گذاشتیم که گفتیم هستی شناسی یعنی رفتن به خواستگاه حضور و خواستگاه حضور بنیاد هستی شناسی به مثابه اگزیستانس و اگزیستانس فراروی از حضور هست، تا اینجا بنا کردیم هستی شناسی بنیادین رو بر مبنای تناهی اگزیستانسی که گشوده است به وجود موجودات. تا اینجا ایرادی نداره. پرسش اصلی اینه که خب پس خدا چی شد؟ خدای متافیزیکی که کنار رفت، متافیزیک ایجابی و متافیزیک یعنی الهیات ایجابی و الهیات تمامیت به اصطلاح، یعنی خدا، من اینو عرض بکنم، الهیات ایجابی یعنی خدا به مثابه برترین موجود به عنوان یک موجود یا تعیونی وضع میشه، الهیات تمامیت یعنی خدا به مثابه کل تعیونات، نه نخستین تعیون. این هر دو کنار رفت در نقد هایدگر و اونتوتئولوژی. میمونه الهیات سلبی، یعنی خدایی که از هر گونه تعیون فراروی بکنه و مقدمه بر هر گونه تعیون باشه. هایدگر این رو هم روش دست میگذاره، دازاین رو جایگزین این خدا میکنه، یعنی دازاین یا زمانمندی اگزیستانس میشه در واقع جانشین الهیات سلبی. و به این معنی هایدگر با هستی شناسی بنیادین در کتاب وجود و زمان کل حوزه الهیات عقلانی سنت فلسفی رو عملا منتفی میکنه. و من نسبت به پارسال و نسبت به مقاله‌ای که نوشتم الان به این فهم رسیدم که کتاب هستی و زمان هایدگر یکسره آتئیستی محضه، یعنی این کتاب بی خدایی تمام عیاره. به چه معنا؟ به این معنا که هم به معنای الهیات ایجابی، هم به معنای الهیات تمامیت یا پانتئیستی و هم به معنای الهیات سلبی اگزیستانس دازاین جانشین خدا میشه. یعنی اینجا ما طرحی رو از هستی شناسی داریم که تناهی انسان رو جایگزین امر نامتناهی میکنه به صراحت تام. اینو یک به یک به اشاره عرض میکنم. در کتاب وجود و زمان هایدگر میگه که ذات اگزیستانس وجودش است، یعنی اگزیستانس ال اگزیستانس ماهیته و امنیته، یعنی تعبیری که در الهیات ایجابی برای خدا به کار میره دقیقا برای اگزیستانس به کار میبره، نه فقط از جهت این عنوان، بلکه به این معنی که بنیاد یا خواستگاه معنای وجود از روی الگوی نحوه وجود داشتن این موجود داره به دست میاد. یعنی ماهیته و امنیته، وجودش ذاتش است، دقیقا همون کار کرد رو داره در وجود و زمان. اگر خداوند به مثابه حضور مطلق معنای وجودش، یعنی وجود مطلق معنای وجود در کل بود، یعنی مطلق وجود بود، ما میگفتیم که خداوند عقل مطلقه، عقل مطلق یعنی حضور مطلق و حضور مطلق یعنی معنای وجود. هایدگر میگه که معنای وجود یعنی زمان، و زمان چیه؟ نحوه وجود داشتن انسانه. یعنی کاملاً مسیر الهیات ایجابی رو به نحو متناهی روی دازاین سوار می‌کنه. همینطور مسیر الهیات سلبی رو که الان عرض کردم دوباره تکرار نمی‌کنم، به صراحت اگزیستانس دازاین رو معنا بخش به فراتر از وجود در بیان افلاطون یا دیونوسیوس مجهول، هوپر اوسیا فرا جوهر و پیشا حضور پیشا تعیون میکنه. و همینطور چیزی که امروز صبح متوجه شدم، داشتم فکر میکردم به موضوع، این که جانشین الهیات تمامیت و پانتئیستی هم میشه دازاین. به چه معنا؟ به این معنا که هایدگر میگه که ایراد هستی خداشناسی این بود که وجود و عقل رو در یک خود ارجاعی بازتابی میدید. خب ما از این عبور کردیم، میخواییم به گشوده بودن و اکستاتیک بودن بیاندیشیم. اما کاری که هایدگر نهایتاً در وجود و زمان میکنه، بازسازی رفلکسیون در سطحی اگزیستنسیال هست. این نکته معمولاً مقفول واقع شده، کسی خیلی به این توجه نکرده. یک عنوانی رو هایدگر در کتاب وجود و زمان داره، بهش میگه همانی اگزیستنسیال، بهش میگه اگزیستنسیال زلبیشکایت همانی، یا این همانی اگزیستنسیال. به چه معناست؟ به این معناست که انسان در مقام گشودگی گشوده است به وجود. وجود چیه در کتاب وجود و زمان؟ افق جهانه به مثابه مواجهه. جهان چیه؟ همان گشودگیه. گشودگیه که با دازاین گشوده شده. پس دازاین در گشودگیش به جهان داره به خودش روی میاره. و هایدگر در صفحه عرض کنم که 188 کتاب وجود و زمان تعبیری داره، حالا من کلش رو نمیخونم، به این معنی که همانی به نحو اگزیستنسیال برقرار میشه بین در واقع بازگشودن، یعنی فاعل گشودگی، و آن چیزی که گشوده شده. و یک تعبیر خیلی عجیبی به کار میبره، میگه سولیپسیسم اگزیستنسیال، یعنی اینجا هم دوباره یک حضور مطلقیه که در خودش داره دور میزنه. این عنوان فکر کنم هیچ کی تا حالا نشیده بوده، سولیپسیسم اگزیستنسیال در وجود زمان چیزیه برای خودش، به این معنی که در واقع گشودگی که اکستاتیک بودن دازاین هست، گشودگی به افق مواجهه هست به مساوی وجود موجودات که هایدگر بهش میگه جهان. و جهان چیه؟ جهان در واقع افقی هست که گشودگی دازاین در اون منعکس میشه. یه تعبیر هایدگر به آلمانی داره، میگه که جهان اونویلنه، اون ویلن یعنی از بهر آن نهایی، نهایی ترین از بهر آن، یا به خاطر کوهنکای ارسطو تعبیر برای قایت به کار میره. و جهان در واقع شبکه ای از مناسباتی هست که از بهر بودن دازاین گشوده شده. پس گشودگی جهان در واقع همون گشودگی دازاینه، و دازاین یا انسان اگزیستانس در رویاوری به جهان به مثابه گشوده بودن داره به افق گشودگی که خودشه روی میاره. و هایدگر به این میگه همانی یا سولیپسیسم اگزیستنسیال. پس به این معنی دازاین اینجا کل تعینات هم هست، یعنی یک تلقی پانتئیستی میتونیم از خود دازاین داشته باشیم، نه به مثابه موجودات، به مثابه امکان ظهور، یعنی کل گشودگی یا افق گشودگی موجود در کل هم در نهایت به واسطه خود دازاین داره شکل میگیره و همراه با دازاین، نه که دازاین رو جل کرده، اراده کرده، وضع کرده، با بودن دازاین این افق گشوده میشه. چرا؟ چون خود دازاین گشودگیه. هایدگر این تعبیر رو در آثار بعد از وجود و زمان در 1929، 1930، 1928 خیلی رادیکالتر و تیزتر مطرح میکنه. تعبیری به کار میبره تحت عنوان جهانسازی دازاین، ولت بیلدونگ، یعنی جهان با دازاین ساخته می شود. تعبیر دیگه ای داره، ولت آینگانگ، یعنی ورود به جهان به واسطه دازاین ممکن می شه برای موجودات. تعبیر دیگه ای داره، ولت انتورف، یعنی طرح‌افکنی جهان توسط دازاین. این تعبیر در وجود و زمان نیست، در اینجا موضع سریع‌تر می شه. و تعبیری داره هایدگر تحت این عنوان که زمانمندی طرح‌افکنی مطلق خیشه بر افق جهان. پس اینجا ما گویی دوباره با یک الگوی رفلکتیو مواجه شدیم. خب همین الگو و اینکه هایدگر علارغم تمام تلاشش دوباره در رفلکسیون گیر میفته، به نظر من مهمترین زمینه تفسیر ضرورت گشت فکری و چرخش هایدگره. و اینم به این شکل طرح نشده تا جایی که من جستجو کردم. اینکه هایدگر دوباره علارغم تلاشش در نحوی از رفلکسیون دوباره گرفتار میشه. در درس گفتارهای نیچه‌اش هایدگر در یه بیان معروفی که زیاد نقل میشه در منابع میگه که مسیری که در وجود و زمان طی شده بود در جایی متوقف شد، چون سوبژکتیویته که قرار بود برش غلبه بشه اتفاقا داشت با بیانی که و مفاهیمی که اونجا به کار گرفته میشد تثبیت میشد. و یک مقاله خیلی مشهور و قدیمی والتر شولتز داره تحت عنوان از شاگردان نسل اول هایدگر، هنوزم بهش ارجاع داده میشه، تحت عنوان جایگاه هایدگر در تاریخ فلسفه. شولتز همچین چیزی رو مطرح میکنه که کاری که هایدگر کرد در واقع میخواست اکستاتیک بودن دازاین رو نشون بده، ولی عملا خارجیت جهان رو هم داخل حیث اگزیستنسیال دازاین کرد و این حیث رفلکتیو اگزیستنسیال در اینجا در واقع میتونیم بگیم که کل عرصه هستی رو بنیانگذاری میکنه. خب حالا من وارد این بحث دیگه نمیشم، برمیگردم دوباره به بحث خودمون به این معنی که خب از خدا تکلیفش چی میشه اگر که دازاین هم جای الهیات ایجابی نشسته هم جای الهیات سلبی هم جای الهیات تمامیت، مسئله خدا چی میشه؟ کل کتاب وجود و زمان حدود 500 صفحه، هایدگر فقط 3 خط در مورد خدا در یک پاورقی توضیح داده و حرف زده، یعنی همین حجم نشون میده که در این کتاب خدا جایگاهی نداره. در کجا؟ در بند 81، اونم ذیل بحث درباره زمان عامیانه. هایدگر یه پاورقی داره، من پاورقی رو در اون سخنرانی پارسالم یه بار خوندم، اینجا باید توضیح دیگه اید، حالا میخونمش، توضیحش سعی میکنم که متفاوت باشه. میگه این که مفهوم سنتی جاودانگی به معنای اکنون ایستا، اون فهم عامیانه‌ای که ما از زمان داریم، از دل فهم عامیانه زمان پدید آمده و در جهتگیری به سوی ایده فرادست بودن ایستا یعنی جوهریت توصیف شده نیاز به بحث تفصیلی ندارد. حالا از اینجا اگر جاودانگی خدا بتواند به نحو فلسفی برساخت شود، کنستروکسیون کاسترک میگه، آنگاه فقط میتواند به مثابه زمانمندی نامتناهی و آغازین تر فهمیده شود. پس خدا کانسترکت میشه دوباره، خدا برساخت میشه، منتها نه به مثابه جوهر یا حضور مطلق بلکه به مثابه اگزیستانس مطلق. یعنی اگر اگزیستانس زمانمندی متناهیه، خدا میشه زمانمندی نامتناهی. خدا، هایدگر میگه سنت متافیزیک، خداش یک شیء مطلق شده است. اینجا خدا اگزیستانس مطلق شده است به این معنی میشه گفت. بعد خودش میگه اینکه آیا در اینجا طریق سلب و تفضیل راهی ممکن را میتواند عرضه کند، فعلا بحثش در واقع کنار گذاشته میشود. خب پس چه اتفاقی داره میفته؟ هایدگر در ساختار هستی شناسی بنیادین امر الوهی رو عملا اینطور که اجمالاً دیدیم کنار گذاشت، اما در این حال میگه میتوان از روی الگوی اگزیستانس یعنی زمانمندی خدا رو برساخت کرد، کانستراکت کرد به نحو فلسفی. این چه معنایی میده؟ و خدا رو میکنیم یه اگزیستانس مطلق یعنی زمانمندی نامتناهی. این رو باید ببینیم چه معنایی میده و یکم درش تعامل کنیم. کی شروع کردیم؟ چقدر زمان داریم آقای توکلی؟
من احساس میکنم تا 6 و 20.
خب پس یه کم تعامل کنیم درش، میخواستم بیشتر بازش بکنم، حالا سعی میکنم که
یه راه دیگه هم داره اگر میخواد. اگه میخواد مثلا اینجا ما شروع کنیم یه پاسش پاسخ باشه و تو فاصله کوتاه مثلا 2 هفته شما بقیه اینو اونجا ادامه
این کارا. حالا مثلا کنم بحث رو جمع بکنم ولی گفتگوش رو میتونیم
میخوایم با عجله نباشه.
بله نه، پیشنهاد آقای دکتر این بود که گفتگو و پرسش و پاسخ رو میتونیم برای یک جلسه دیگه هم ادامه بدیم توی پژوهشگاه.
نه حالا اینم حتی اگر میل دارید، اگر میخواید که میتونیم حتی همینجا نگه داریم و این قسمت رو
تیکه دو تا اینجا نگه داریم، آتاییست بیرون میریم از در واقع بحث رو نمایش بکنیم و
بحث اون هر جوی سلام میدونیم اونم یه گزینه ای بعدا صحبت میدونیم چه بکنیم
در هر صورت. خب ببینید، پس هایدگر میگه که ما خدا رو به مثابه ایزیستانس یعنی زمانمندی نامتناهی داریم برساخت میکنیم. این برساخت چه معنی میده؟ قبل از این که من معنای برساخت رو بگم میام وارد در واقع سرفصل دوم بحثم میشم که اینجا رو خیلی کوتاه عرض میکنم. برساخت کردن خدا برای فلسفه هیچ ضرورتی نداره، این نکته اول. پس این برساخت کردن خدا از روی الگوی اگزیستانس برای چی داره رخ میده؟ برای ایمان و الهیات ایمانی داره رخ میده. یعنی هایدگر اینجا به یک تباین و دوگانگی که اول عرض کردم ایمانگرایانه است قائله. یعنی اینکه ما در فلسفه کشفی از ظهور خدا نداریم. کشف ظهور خدا حوزه ایمانه و حوزه ایمان در واقع اینطور هست که نحوه ای از رویاوری اختصاصی خودش رو داره، میگه اینتنشنالیتی خودش رو داره در اون درس گفتار پدیدارشناسی حیات دینی، و این رویاوری خاص به موضوعی خاص تعلق میگیره. موضوع خاص چیه؟ یک رویداد تاریخیه که رویداد وحی قلمداد میشه. یعنی اینکه به موضوعی تجربه و رویاورندگی ایمانی روی میاره که اون رو ظهور امر الوهی تلقی میکنه و اون رو رویداد وحی تلقی میکنه. یعنی چی رویداد وحی؟ پایده یه اینجا کاملا مسیحی بحث میکنه. رویداد وحی یعنی خدا انسان شد، اما ما میتونیم اون رو عام‌تر بگیریم. رویداد وحی یعنی خدا در لوگوس و سخن انسانی خطاب کرد و سخن گفت. خدا انسان شد در بیان مسیحش، یعنی خدا لوگوس شد دیگه، خدا کلمه بود و برای ما میتونه به معنی کتاب باشه، به معنی کلمه باشه و از این جهت تفاوتی نمیکنه. مسئله اصلی اینه که در رویاورندگی ایمانی خداوند خودش رو آشکار میکنه و هایدگر تاکید ایمانگرایانه میکنه که فلسفه مطلقاً هیچ اندامی برای دریافت چنین ظهوری نداره و شنیدن چنین سخنی، و این سخن مخاطبش صرفاً ایمانه. ایمان یعنی چی؟ یعنی نحوه ای از بودن انسان در قبال این ظهور که بهش میگه اگزیستانس مؤمنانه. و اگزیستانس مؤمنانه مخاطب ظهور امر الوهی هست در رویداد وحی. و هایدگر در اندیشه متقدمش همزمان با وجود و زمان میگه گشودگی خدا صرفاً از این جهت رخ میده که خدا خودش رو گشوده و آشکار کنه. به آلمانی میگه زیش اوفنبارت، یعنی خودش رو گشوده کنه یا آشکار کنه، یعنی وحی بشه. اوفنبارون مثل ریویل انگلیسی، ریویلیشن. خب پس برساخت خدا برای عرصه ایمان داره صورت میگیره. چطور برای عرصه ایمان خدا از روی اگزیستانس برساخت میشه؟ به این معنی که هر خصوصیتی که اگزیستانس دازاین داره در رابطه ایمانی قابل اطلاق به نحو ثانوی به خدا هم هست. و هایدگر میگه اینجا تازه تبیین پدیدارشناختی به راه میفته، یعنی در چارچوب ایمان و برای ایمان. یعنی چی؟ یعنی میگه به جای الهیات سنتی که میگیم یه موجودی هست انسانه، یه موجودی هم از خداست، یه موجود سومی هم رابطه این دوتاست به مثابه وحی، ما به جای این تبیین اونتیک عامیانه برمیگردیم به یه تبیین پدیدارشناختی. فرض گرفتیم که اگزیستانس مؤمنانه است و رویداد وحی پذیرفته شده در ایمان. حالا از این به بعد پدیدارشناسی میاد توضیح میده که ما یک رابطه دو سویه رو داریم. اگزیستانس مؤمنانه، گشوده بودن و اکستاتیک بودن به سوی ظهوری هست که این ظهور خودش رو در افق سخن و لوگوس انسانی قرار داده. برای همین هست که ما حق داریم الگوی اگزیستانس رو به اون بر هم اطلاق بکنیم، منتها به طریق سلب و تفضیل، یعنی در نهایت بهش نمیرسیم، اما این الگو رو استفاده میکنیم. چرا؟ چون خدا هم به تأکید هایدگر دو تا خصوصیت اصلی داره که در اگزیستانس دیده میشه. اول اینکه خدا حیات داره، یعنی مواجه هست و خدا مواجه میشه، رویارو میشه با انسان، و ثانیاً اینکه خداوند تاریخمندی داره، یعنی خداوند در رویداد وحی، در تاریخ، در خطاب به انسان، یا به تعبیری به نحو هر باره در هر مؤمنی در واقع خطابش نو به نو میشه و از نو به سخن در میاد. یعنی به این تعبیر تجسد به تعبیر مسیحی یا نزول وحی برای هر مؤمنی داره رخ میده. یعنی به تعبیر مسیحی هر بار که من عشای ربانی رو انجام میدم مسیح در من حضور پیدا میکنه، خداوند در من زاده میشه، متجسد میشه. به این تعبیر من متحد میشم با گوشت و خون مسیح، با اون نان و شراب عشای ربانی. خب پس ما الگویی داریم که بتونیم برساخ بکنیم، یعنی خدا رو نه به مثابه یک موجود، بلکه در درون رابطه ایمانی خدا رو به مثابه نحوه‌ای از ظهور که در پیوند با اگزیستانس هست داریم تبیین پذیر میکنیم و این رو به طریق سلب و تفضیل داریم انجام میدیم. خب اینجا دوباره پرسش میشه که برساخت آیا اینجا دیگه مردود نیست مثل برساخت متافیزیکی؟ هایدگر میگه، اینو نمیگه، در تفسیرش میشه گفت در واقع حرف اصلی هایدگر اینه که نه، اینجا مردود نیست. چرا مردود نیست؟ به خاطر اینکه اینجا ما موجودیتی رو وضع نمی‌کنیم، داریم نحوه وجود و فهم وجود رو طرح‌افکنی می‌کنیم و این به تعبیر هایدگر باید اساساً برساخت بشه. یعنی ما اینجا عنوانی رو داریم تحت عنوان کنستراکسیون یا کانستراکشن پدیدارشناختی، عنوانی که ما در الکساندر شنل هم می‌بینیم، برساخت پدیدارشناختی. تا پژوهشگران معاصر پدیدارشناسی هم روی این بحث میکنن که کجا صورت میگیره؟ جایی که ما دیگه با امر داده یا آنچه آشکار میشود روبرو نیستیم، بلکه در قلمرو مقدم بر تعین، یعنی در همون عرصه پیشا حضور، میخوایم معنای حضور یافتن رو طرح‌افکنی کنیم. و هایدگر به این معنی میگه که اصلا کار پدیدارشناسی برساخته. یه تعبیر جالبی براتون نقل بکنم، هایدگر میگه که فهم آغازین فراروی دازاین از موجود به وجود به مثابه طرح‌افکنی ویژگی برساخت دارد، ویژگی کنستراکسیون. این رو در درس گفتار 27 میگه، جلد 27، یعنی سال 1928-29. بعد یه جمله اساسی میگه، میگه به سخن دیگر فلسفه بر حسب ذات درونیش کنستراکسیون است. فلسفه اساساً برساخته. و در جلد 24 مسائل اساسی پدیدارشناسی که تکمیل کتاب وجود و زمان هست، در اونجا میگه روش پدیدارشناسی که روش اونتولوژی هست، یعنی خصلت به تعبیر خودش ویژگی متدیک هستی شناسی به واسطه پدیدارشناسی، سه گام اصلی داره. اول ردوکسیون، یعنی از موجود به وجود. دوم کنستراکسیون، یعنی طرح‌افکنی معنای وجود. میگه چون وجود که دیگه مثل موجود به ما داده نشده، معناش باید برساخت بشه، طرح‌افکنی بشه. و سوم دستروکسیون، یعنی که حالا این معنا برگرده به اون نهایی ترین بنیاد بعد از واسازی که نحوه خود وجود اگزیستانسه. پس به این معنی ما میتونیم در چارچوب ایمان و برای ایمان از کنستراکسیون خدا صحبت بکنیم. به این معنی خب حالا این ساحتی که ساحت ایمانه ربطش به فلسفه چیه؟ تمام دعوا و پرسش اصلی اینجاست. برای ایمان در فرض رویداد ایمانی این پژوهش‌های پدیدارشناختی به نحو متعاقب شکل می‌گیره، اما خود عرصه ایمان رابطه‌اش با فلسفه چی میشه؟ در این خصوص هم میشه برای هایدگر سه دوره فکری تعیین کرد. یعنی این رابطه رو هایدگر به صورت خیلی در واقع پرچالشی بهش اندیشیده و اندیشش دچار تحولات زیادی شده. در چارچوب اندیشه متقدمش میشه سه دوره رو از هم تفکیک کرد. در دوره اول، یعنی هایدگر مثلا بگیم 7-8 سال قبل از کتاب وجود و زمان، هایدگر جوان که پدیدارشناسی دین میگه، نامه های پولس رو تفسیر میکنه و امثال اون، در اونجا هایدگر میگه اتفاقا اگزیستانس به معنای اصیلش، یعنی تجربه فکتیکال زندگی، واقع بودگی خود زندگی، فارغ از در واقع مفهوم پردازی های متافیزیکی بعدی و نگاه تئوریک، این در حیات مؤمنانه و در اگزیستانس مؤمنانه و در دینداری اصیل و آغازین به دست میاد. یعنی هایدگر در اینجا پولس رو متمایز میکنه از کل آبای کلیسا، متمایز میکنه از آگوستین، حتی متمایز میکنه از لوتر که ضد آبای کلیسا بود، و میگه اولا و به ذات زمانمندی اگزیستانس اتفاقا در حیات مؤمنانه و دینداری خودش رو آشکار میکنه و بعد در فلسفه این از دست میره. چرا؟ چون فلسفه رو اینجا به معنی جوهرنگاری متافیزیکی داره تلقی میکنه. خب در چند سال بعد هایدگر این چیزی رو که اولا و به ذات در حیات مؤمنانه میدی در هستی شناسی بنیادین خود دازاین میبینه. یعنی فلسفه قرار نیست هستی شناسی سنتی جوهر باشه، بلکه اگزیستانس خودش میشه هستی شناسی بنیادین و ما اینجا بر حسب آزادی و ساختارهای عمومی وجود انسان معنای اگزیستانس رو به دست میاریم. نیازی نداریم دیگه این رو از روی حیات مؤمنانه به دست بیاریم که انسان زمان است. هایدگر جوانتر میگه انسان زمان است فقط در حیات مؤمنانه خودش رو نشون میده. چرا؟ چون مؤمن مسیحی انتظار ظهوره در زمانمندیه و انتظار ظهورش برمیگرده به یادآوری رویداد وحی، یعنی مصلوب شدن مسیح، و حال مؤمنانش از دل این انتظار و رجوع داره شکل میگیره. ولی این ساختار در کتاب وجود و زمان کاملا عمومی میشه، یعنی لازم نیست انسان مؤمن باشه تا این ساختار رفت و برگشت زمانمندی رو بفهمه. ساختار عمومی در واقع دازاین این رو اختزا میکنه. پس اینجا تکلیف ایمان چی میشه؟ ایمان میشه یه امر متأخر. و هایدگر در مقاله‌ای که این تم با دوستان ارشد روش ایستادیم تحت عنوان پدیدارشناسی و الهیات، فنومنولوژی و تئولوژی، در اونجا میگه که ایمان و اگزیستانس مؤمنانه حاصل غلبه بر اگزیستانس آزاده که در هستی شناسی بنیادین فهمیده میشه. یعنی اگزیستانس اولا و به ذات پیشا ایمانی یا بی ایمانه، به تعبیر او دازاینی که خودش رو بر حسب آزادی خودش محقق کرده یا خود ایستاست بر پای خودشه، و بعد ایمان وقتی شکل میگیره بر این دازاین پیشا ایمانی غلبه میشه و دازاینی که متکی به خودش بوده خودش رو یکسره وقف خداوند میکنه. و از مفهوم قربانی سخن میگه هایدگر، از مفهوم در واقع گناه سخن میگه. یعنی بیمنی غلبه بر دازاین پیشا ایمانی میشه غلبه بر گناه، چون در تلقی مسیحی انسان به ما و انسان گناهکاره. این عنصر تراژیک مسیحیت دیگه، یعنی انسان گناهکار زاییده شده، گناه موروثی داره. مادامی که در نجات یا فیض مسیح قرار نگیره از گناه پاک نمیشه انسان. پس انسان فلسفی انسان گناهکاره و اگزیستانس مؤمنانه باید در اگزیستانس گناهکار فلسفی غلبه بکنه. این رادیکال ترین طرح ایمانگرایانه هایدگر، این مقاله پدیدارشناسی و الهیات. این مال 1927. یک سال و دو سال بعد از این هایدگر کاملا میچرخه و این چیز عجیبیه. در دستگفتار جلد 27 درآمد به فلسفه، که این دستگفتار هم خیلی دیده نشده در میان منابع، من دارم انگیزه پیدا میکنم یه بار اینو درس بدم اصلا. اونجا هایدگر میگه که نه، رابطه معکوسه. اگزیستانس فلسفی بر اگزیستانس مؤمنان غلبه میکنه. یعنی اینجا رابطه رو کاملا معکوس میکنه. به چه معنا؟ یه بحث مبسوطی هایدگر داره که کمتر مورد توجه قرار گرفته تحت عنوان دازاین اسطوره دینی. به این معنی که دازاین اسطوره دینی نحوی از در جهان بودن و نحوی از فراروی از موجود به وجوده که نقطه اتکا و خاستگاه خودش رو در موجود در کل به مثابه امر نامشروط میبینه و خودش رو متکی میکنه به تمامیت وجود موجودات و بی اتکایی ذاتی خودش رو در اتکای به تمامیت موجودات میجویه. و میگه این منشأ در واقع خودفهمی اگزیستانس به مساوی اسطوره است و اینجا مسیحیت رو متمایز نمیکنه اصلا از دازاین اسطوره. و بعد میگه در یک سیر درونی که تفسیر میکنه سیر از موتوس به لوگوس رو، میگه که دازاین از اتکا به تمامیت موجودات منتقل میشه به این که من اتکا میکنم. یعنی به جای اینکه موجود و قاهریت موجودی که برش غلبه داره موضوع باشه، خود نسبت گرفتن براش موضوع میشه و این زمینه سازی میکنه اینکه دازاین در موقعیت خود اتکایی و خود بنیادی قرار بگیره و به آزادی به معنای خود بنیادی فلسفی برسه. و تعابیر خیلی جالب توجهی هایدگر در این دوره فکریش داره تحت عنوانی که اگزیستانس یا نحوه بودن فلسفی همواره یادآوری اسطوره رو در پشت سر خودش داره. چرا؟ چون اگزیستانس فلسفی از دل غلبه بر اون ممکن شده. و اینجا ما دیگه با هایدگر ایمانگرا روبرو نیستیم، یعنی اینجا هایدگر ذهنش رو یک پارچه میکنه و خلاصه دل یک دل میکنه و دوگانگی حوزه خاص به نام ایمان و حوزه به نام دازاین فلسفی رو در دل هم یک پارچه میکنه و دازاین فلسفی رو غلبه میده در واقع بر دازاین دینی و حیات مؤمنانه. خب دوباره چند سال بعد، نهایتاً فکر کنم 5 سال بعد بخوایم از روی آثارش بگیم، کل این تلقی رو هایدگر کنار میگذاره و دوچار گشت فکری میشه و در گشت فکری هایدگر اساساً این که اگزیستانس متناهی دازاین به مثابه زمانمندی خواستگاه هستی شناسی باشه رو رها میکنه. یعنی نه اینکه دازاین یا موجود انسانی دیگه اگزیستانس نداره، دیگه اگزیستانس یک زمانمند نیست و امثالوم، نه اینا سر جاش هست، اما این خواستگاه نیست، خواستگاه نهایی نیست. خواستگاه نهایی چیه؟ باز چیزی نیست. چرا؟ چون عرصه پیشا حضوره. چرا این اتفاق میفته؟ این گشت فکری برای چیه؟ خود هایدگر یه توضیح میده در جلد 68 که با یکی از دوستان جدید روش بحث میکردیم میخوندیم، میگه که این به معنی چرخش نیست که یه چیزی معکوس بشه، رابطه معکوس بشه، گشت یا چرخش به معنی معکوس شدن نیست، بلکه به این معنیه که وجود تا کنون به مثابه موجودیت یا وجود موجود اندیشیده میشد، اما اکنون معنای دومی از وجود رو من به عنوان بنیاد این معنای اول دارم طرح میکنم و اون چیه؟ وجود به مثابه رویداده. و گشت فکری رو صراحتاً در اینجا هایدگر زیر دو معنای وجود به کار میبره. این رو چطور باید بفهمیم؟ خیلی باز کوتاه عرض میکنم و بحثم رو با همین خاطره میدم چون بیشتر از این دیگه فرصت تفصیل دادن نیست. در مفهوم رویداد یه تعاملی میکنم و بحث رو همینجا خاطره میدم. عرض کنم که این معنا از دل در واقع به نظرم، نظری که اصلا این امروز صبح برام شکل گرفت به نحو نهاییش، اینطور باید فهمیده بشه که از دل در واقع جایگزین کردن اگزیستانس به جای امر الوهی در همون کارکرد رفلکتیو به دست اومده. یعنی وقتی که ما اگزیستانس رو در این که میخواییم اون رو پیشا حضور بفهمیم، اما در موقعیتی قرار میدیم که تمامیت هستی رو قرار هست از دل بازتاب گشودگی بر گشودگی به نحوی که عرض کردم تبیین پذیر بکنه، کل این ساختار دوباره فرو میریزه. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که به دنبالش بودیم از دست میره و اون خود گشوده بودن و اکستاتیک بودن هست. یعنی چی؟ یعنی تمام بحث در این بود که عقل اگر قرار عقل باشه باید گشوده باشه به هستی، آشکارساز باشه، کشف کننده باشه، و هستی اگر قرار هستی باشه باید ظهور بر عقل باشه، و این رابطه دو سویه، یعنی کشف کردن و منکشف شدن یا آشکار ساختن و آشکارگی، گشوده بودن و ظاهر بودن، این ساختار زمانی ممکن میشه که یکی از این دوتا بر دیگری غلبه نکنه، یا این ساختار به مثابه یک دایره فرو بسته در خود، خود ارجاعی در نیاد. اما در مسیری که هایدگر در هستی شناسی بنیادین طی کرد، عملا به خاطر مطلق سازی جایگاه اگزیستانس دازاین، نه اینکه دازاین نامتناهیه، به این معنی که افق مواجهه از دازاین به خود دازاین برمیگرده و دازاین هم مبدع گشودگیه و هم متعلق گشودگیه در نهایت. به این دلیل در واقع موضوع اصلی، به تعبیری میتونیم بگیم مقصد و مقصود اصلی مسیر فکری هایدگر اینجا از دست میره و شکست میخوره، به این معنی که اکستاتیک بودن یا گشوده بودن در نحوی خود ارجاعی تام دازاین برای خودش در واقع مفقود میشه و اون عنصر اصلی که ضامن گشودگی بود، یعنی چی؟ یعنی اینکه در تعین و حضور بودن اقتضا میکنه ساحتی رو که پیشا حضور و پیشا تعین باشه که مواجهه ذیل اون ممکن بشه. وقتی که ما دازاین رو تام میکنیم این مواجهه رو و امکان این دیفرنس رو در واقع از دست میدیم و برای همین گشت فکری هایدگر ذیل این معنا ممکن میشه که در واقع تقدم قلم رو به پیشا حضور یعنی ممکن کننده حضور باید از هر نحوه بودنی یعنی از هر نحو تعینی فراروی بکنه و تقدم داشته باشه. پس این دیگه نمیتونه روی دازاین سوار بشه، روی چیز دیگه هم سوار نمیشه، بلکه خود تقدم هست که اساساً دازاین رو در نسبت با وجود موجودات ممکن میکنه و این خود تقدم چیزیه که هایدگر بهش میگه رویداد. رویداد چیه؟ رویداد خود این تمایز و تقدمه و به این معنا دوباره هایدگر تعابیر الهیات سلبی رو که در اندیشه جوانیش برای دازاین به کار میبرد برای رویداد به کار میبره. به رویداد میگه چی؟ میگه غیاب. اگر آنچه ذیل این مواجهه رخ میده ظهوره پس رویداد غیابه، اگر آنچه ذیل مواجهه رخ میده حضوره و وجوده به معنی وجود موجود پس این عدمه، اگر چیزی که اونجا رخ میده تعینه این پس نامتعینه. و به این معنی هایدگر میگه در اندیشه متأخرش و بعد از گشت میگه اگزیستانس یعنی اکستاتیک بودن یا برون ایست بودن، درون ایستی در این رویداد دیفرنسه و این رویداد در واقع عدم و غیاب محضه، به معنی اینکه امتناع میورزه یا خودداری میکنه از اینکه خودش رو در حضور متعین بکنه. چرا؟ چون اگر بکنه دوباره نزد غرض میشه. و هایدگر در اندیشه متأخرش در کتاب ادای سهمهایی به فلسفه در باب رویداد مفهومی رو در کار میاره تحت عنوان واپسین خدا و میگه برترین ظهور واپسین خدا در اینه که مطلقاً از ظهور امتناع میورزه، یعنی این رو با ساختار رویداد همبسته میکنه، در این اینکه تاکید میکنه که واپسین خدا خود رویداد نیست. چرا؟ چون واپسین خدا در نهایت قرار در نسبتی با بشر قرار بگیره، قرار ظاهر بشه، اما ذاتش در امتناع محضه. این رو چجوری باید فهمید؟ باز هایدگر متأخر میگه که این خدایی که هنوز نیامده، خدایی که دیگه خدای متافیزیک نیست، خدای مسیحیت هم نیست، علل خصوص این رو تاکید میکنه، این خدا خودش رو از حضور پس میکشه، خودش رو از ظهور پس میکشه، اما در نسبتی شاعرانه با انسان قرار میگیره و شاعران کسانی هستند که ساحت امر قدسی رو مینامند. یه تعبیری معروف هایدگر متأخر داره، میگه متفکر به وجود می اندیشد، شاعر امر قدسی را می نامد. تعبیری به این مضمون داره. این رو چجوری باید بفهمیم؟ و اندیشه هایدگر با این بیانات تموم میشه. ما چجوری باید این رو تفسیر بکنیم؟ من اینطور می فهمم که ما باید بگیم که در واقع هایدگر می خواد، علارغم که نتونسته به صورت بندی مفهومی در بیاره، میخواد بگی که خداوند از حیث ذات سلبی پیشا حضورش با مفهوم رویداد باید هم بسته دانسته بشه، یعنی اون مسیر فراتر از اوسیا که از افلاطون اخذ شده بود و به زمانمندی دازاین اختصاص داده شده بود برمیگرده دوباره به سمت امر قدسی. اما این اگر بخواد ایجاباً خودش رو بر بشر ظاهر بکنه، این جایگزین ایمان میشه در واقع سخن شاعرانه و هایدگر اینجا مرز شعر و اسطوره رو در واقع رها میکنه و همه اینها رو یکی میدونه. و من فکر میکنم که باز در اینجا نقدی که میشه مطرح کرد اینه که ارتباط شاعرانگی با تفکر هنوز تعیین نشده و ما باید این رو هم برگردونیم به امکان در واقع خدای ایجابی متافیزیک، یعنی نشون بدیم که خدای ایجابی صورتبندی مفهومی هست که هایدگر به واسطه سخن شاعرانه میخواد اون رو نشون بده. چطور چنین چیزی میشه؟ در آخر مقاله رجوع کنید دیگه، این رو اینجا تر نمیکنم خیلی وقت میگیره. در تفسیر هراکلیتوس هایدگر این رو مطرح میکنه. این رو فقط گفتم که خودتون کنجکاو بشید بخونید و فکر میکنم از این طریق بشه یک مسیر تفسیری روشن و نظاممندی رو ایجاد کرد برای اندیشه های دیگر. ممنونم، ببخشید خیلی طول کشید. شیش و بیست دقیقه، شیش و ربع تموم.
تشکر میکنم از آقای دکتر برای تجربه استفاده بردید. اگر اجازه بفرمایید درگاه سالی در اختیار دوستان قرار داده شده، من کسب اجازه از دوستان رو تو فرانکه های دکتر اسپانی
من بعدا با خدای دوتو صحبت میکنم. دوستان مطلب
میخونید سوال رو یا
من فکرم سوال شما از چگونگی شاعرانی یا خود خواهم تکسیم
بله نه شاعرانگی فعل ظهور فهمیده میشه، منتها مسئله اینه که دوباره حوزه‌ای به نام شعر و حوزه‌ای به نام شاعرانگی و تجربه شاعرانه چه پیوند و نسبتی داره با حوزه‌ای به نام هستی شناسی، حالا هستی شناسی یا دیگه متأخر نمیگه، چه نسبتی داره با در واقع طرح تاریخ هستی یا رویداد هستی. یعنی بله خب همین، از اون جهت که پیشا حضور و پیشا تعینه خودش رو صرفاً به مسابقه سلب و عدم و امتناع نشون میده، یعنی خدای در واقع زیر رویداد فهمیده شده خدای سلبی محضه، یعنی خدایی که از هر گونه ظهور ایجابی فراروی میکنه و به هیچ حضور و ظهوری در نمیاد. خب اما هایدگر به این بسنده نمی کنه، چون هایدگر همیشه در جستجو این هست که رابطه در واقع ایجابی با ظهور امر قدسی چگونه باید فهمیده بشه. این رو باز به نظرم هایدگر متأخر نمیتونه از پسش بر بیاد، یعنی این رو میبره دوباره در قلمروی به نام زیست شاعرانه و شاعرانه تجربه کردن و زیستن، در حالی که خود هایدگر میگه شعر و تفکر در همجواری و همسایگی هن و عملاً همدیگر رو تفسیر میکنه، یعنی تفکر شعر رو تفسیر میکنه و شعر اون رو مینامه. پس اگر اینطور هست ما باید بتونیم در قلمروی مفهوم و تفکر هم اون تجربه شاعرانه رو به صورت بندی در بیاریم. این کاری که هایدگر متأخر نمیکنه، یعنی هایدگر متأخر باز هم مثلا در 1960 حدودا در همون متن اونتوتئولوژی باز میگه خدای متافیزیکی کنار زده میشه، خدای الوهی اونه که انسان نیایش میکنه، رقص و آواز داره، قربانی میکنه و افسالون و این رو شاعران مینامند. اگر خواست بگم چه چیزی میگو، این ارتباط و پیوند باز معلوم نمیشه. در جایی معلوم میشه که ما بتونیم نظرم تبیین بکنیم که چگونه حیث سلبی و حیث ایجابی خدا برهم مبتنی میشن، و من فکر میکنم که از طریق تفسیری که آیده متأخر از هن و لوگوس هراکلیتوس میده شاید بشه راهی برای این باز کرد. در درون خود اندیشه هایدگر برای خودم راهشو دارم، ولی در چارچوب تفسیر هایدگر عرض میکنم. خواهش
اون که فرمودید از این نگاه که بازن کسی سال رو پشتن
نه این نگفتم، حالا بفرمایید. من
از اینجا باز دوباره برمیگردم به سمت دازاش.
بله ببین، اراده نیست، یعنی حرف اینه که نحوه بودن دازاین که گشودگیه، خب همان گشوده شدن افق جهان و وجوده، یعنی وقتی که دازای به وساطت افق جهان به موجودات روی میاره، در واقع گشودگی خودش با گشودگی خودش داره مواجه میشه. یعنی ببینید الگو باز همون الگو الهیاتیه، یعنی خداوند به مثابه عقل مطلق به خودش می اندیشد، از خوداندیشی عقل مطلق معقولاتش به مثابه ایده موجودات متعین میشن. حالا هایدگر رو چطور میگه؟ هایدگر میگه که ما به وساطت افق جهان با وجود موجودات مواجه میشیم. خب وساطت افق جهان چیه در ساختار وجود و زمان؟ از بحر بودن خود دازاینه به تعبیر خودش. یعنی دازاین چون دغدغه بودن خودش رو داره، افق نهایی دغدغه بودن این شبکه جهان رو گشوده. نه اینکه دازاین اراده کرده که خودش رو وضع بکنه و خودش رو پیدا بکنه، اما فعل ارادی نیست، اما به واسطه نحوه بودنش، در واقع گشودگی که نحوه بودنش هست میشه همون افق جهان. و به این معنی دازاین جهان سازی میکنه. یعنی جهان سازی فعل اراده مثل اراده به قدرت نیست، اما عملا از دلش چنین چیزی میتونه بر بیاد. کمان که هایدگر روی مفهوم اراده دست میگذاره. در آلمانی این به خاطر چیزی بودن رو از بهر چیزی رو میگن اون ویلن. خب میگه در اون ویلن کلمه ویله یعنی ویل اراده وجود داره و بنیاد دازاین اینو بعد از وجود زمان میگه، در مثلا 1929 میگه بنیاد وجود دازاین اراده است. و در یک دوره اندیشه هایدگر اراده رو در بنیاد قرار میده و این دقیقا همون دوره ایه که با ناسیونال سوسیالیسم هم همراهی میکنه. یعنی من به این تفسیرها قائل نیستم که همراهی هایدگر با نازیسم از اندیشه جدا بوده، اما به اینم قائل نیستم که نازیسم کل اندیشه هایدگره. یعنی یک دوره ای و یک محله، اینم میشه یه بار در موردش بحثی دقیق انجام داد، اما یک زمینه ای در مفهوم اراده در یک دوره و مقطع خاصی ایجاد میشه که زمینه ایجاد میکنه برای که هایدگر حالا بتونه اراده گرایانه تفسیر بکنه یا سوء تفسیر کنه خودش رو به تعبیری. حالا اینم یه بحث علاقه است. نمیدونم پاسخ دادم.
سلام و احترام میکنم. آیا آفرینش بشری هدف خاصی رو دنبال میکنید؟ اگر چون این هست آیا میتونیم بگیم این هدف چیه؟
بله ممنون. ببینید هایدگر به شیوه الهیات سنتی که صحبت نمیکنه که بگه ما هدف خلقت هستیم، غایت خلقتیم، اما میشه از دل مباحثش پاسخی رو برای این سوال پیدا کرد. به این معنی که انسان به تعبیر وجود و زمان یک امتیاز یا ممتاز بودنی رو داره نسبت به سایر موجودات که در این اینکه موجود متناهیه به ظاهر هیچیه، اما امکان پرسش از کل وجود رو داره. یعنی انسان یگان موجودیه که به واسطه زبان و سخن و نطق و تعقل میتونه از تمامیت هستی بپرسه و به این معنی انسان موقعیت ممتازی رو در تمامیت جهان و هستی پیدا میکنه. و اگر بخوایم این رو تطبیق بدیم با سوال سنتی، بگیم غایت از بودن انسان چیه؟ غایت از بودن انسان همینه که میتونه تمامیت هستی رو بپرسه و بفهمه و بیان در بیاره و این یک موقعیت ممتازه. و این شاید انطباق با بیان الهیاتی و دینی داشته باشه که انسان به مثابه علم کل خلق شده و به این معنی غایت بوده.
سوالی که به دست برمی رسیده همین چه که اگر دوستان شفاهی سوالی دارن یک سوال رو میتونیم در دستان رو میباشیم در غیر این صورت فرمایش نهایی تبوتو اسلامی و رجلی رو داشته باشیم نمار میکنه اگر برنامه پیش رو یا خیر در غیر این صورت هم تشکر کنم.
من عرضی ندارم آقای دکتر اگر چند سوال هست کن
اصفایی من اصفایی دستتون رو نگیم اصفایی شما
چند دقیقه میشه جواب داد؟
یکیشو الان بپرسین، بقیه‌اش بیرون بپرسین که آقای دکتر چایی هم میخوان جواب تون رو میدن.
اولش اینه که آقای که من نکردم ما یک در واقع بین آف بینگز داریم، مثلا پرزنس نا پرزنس. خب در واقع نفسی شدیم که داریم اینجوری میبینیم پس اون که چیزی در واقع کانتکسی هست که یا گرافی هست این از درمون داره در میشه یعنی پیشا پیش وجود داره. شما از اینکه اون در واقع قیاب بیدیم که ناموجود یا که بیتعیم منطقه از در موجود این ببینیم که اصلا موجود آخر چی دارن جمع میشن اون که دارید مثلا توی سایلی میده که مثلا از واقع مثلا فیزیک کنونی مثلا تکنولوژیکه
یعنی چرا همین که اونجا تمام درامات و مساویچ در واقع اجسام تکنولوژیکال به ظهور میاد دیگه یعنی میخواد بگه الان کانتکستی که تمام در واقع زود دیده وجود یا زود بین و پرزنس و پرزنس تکنولوژیکال شده میخواد بگه داره ویژگیاش بد میشه کنه داره ویژگی نسبت میده بلکه یه چیزی وقتی میگه ظهور یا رابطه به نحو تکنولوژیکال داره ظاهر میشه این پایه
خب اون نحوی از حضور دیگه یعنی این ذیل همون تاریخ متافیزیک برای هایدگر صورت بندی میشه یعنی پرسش یه نقد هایدگری بود که کل تاریخ فلسفه میگه وجود به مثابه حضور باید چگونه تبیین بشه فلسفه رسمی این رو میگه حالا میگه که در تکنولوژی حضور که معنای وجوده میشه چی میشه محاسبه پذیری تام این حرف اصلیش هست دیگه
من اینطور کردم که شما منظور تکنولوژی در واقع پرزنسینگ یعنی پرزنس نو پرزنس پرزنس برای میگرد چیزی که شد دیگه چیزی که الان بودید بگیم ما در بعضی قرار دیدید در کانتیکسی هستیم که چیزها برای ما به نفع تکنولوژی ها به وجود در آن دیده میشن ما تکنولوژی به چیز خاص قرار نمیگیریم
بله بله یعنی آنچه حاضر است نیست حضور آنچه حاضر هسته حضور آنچه حاضر است در محاسبه و محاسبه پذیری خودش رو نشون میده یعنی در علم طبیعی در تکنولوژی آنچه هست یعنی آنچه که به محاسبه در می آید آن چیزی که به محاسبه در نیاد اوهام سوبژکتیو ذهن شماست آنچه هست یعنی محاسبه پذیر پس حضور امر حاضر یعنی محاسبه پذیری آنچه محاسبه پذیر است این باز تعین حضوره و به این معنی هایدگر ببخشید میخوام که کوتاه بشه که سوالاتون زمین نمونه من همه رو جواب داده باشم به این معنی هایدگر میخواد بگه که رویدادی در کار در تکنولوژی که وجود رو به مثابه محاسبه به حضور در میاره و خودش رو به مثابه اینگونه رویداد یا اینگونه فهمیدن پس میکشه و از این جهت میگه ما بعد از خاصگاه ذات تکنولوژی بپرسیم ذات تکنولوژی میشه همون وجود به مثابه محاسبه خاصگاه ذاتش میشه رویدادی که اینگونه رقم زده ما وجود رو بفهمیم که هر چیزی محاسبه نشه پس وجود نداره این در واقع فهمه یعنی کل وجود میشه دترمینیشن ذیل محاسبه اینجوری باید فهمید این میشه حضور آنچه حاضر است آنچه حاضر است اون چیزی که محاسبه شده خب این همون موجودیته یعنی حضوره اما بینگ بابایی نیست که در واقع
یعنی
خود محاسبه و محاسبه پذیری غیر از چیزیه که ذیل محاسبه متعین میشه تطبیق میشه بله ولی اون دیده نشده در تکنولوژی یعنی تکنولوژی وجود رو در همین خلاصه میکنه یعنی وجود در تعین بخشی محاسبه در واقع خلاصه میشه برای همین تعبیر هایدگر داره میگه در ذات تکنولوژی ار آیگنیس میشه انت آیگنیس یعنی رویداد خودش رو از رویداد بودن میندازه یا پس میکشه انتش بنی سلبی آره حالا دیگه بیشتر از این توضیح بدم تو این بیرون همراه با پذیرایی خدمتتون باشم نه من دیگه من قیچی کردم که جسارت شد داشت
هم بشه خیلی سلطان کنیم و در نشستای بعدی خیلی راحت
هم ما جنبندی آقای دکترم داشته باشم من چیز
پاسخ کنیم چون استان روز داشتم فهمیدم بیمون از سالان هم در خدمتتون هستم من اجازه بدید یه تشکری بکنم بسیار تمام تشکر بدارم از اساتید و شما گرامی که مجلس خود رو برونشون آلاست تشکر میکنم دکتر اسفانی تا دکتر بایدی در اون زحمت کرد و تشکر میکنم شما دارم پیش بیاد که در خدمتتون باشید بارزو بهتریم سلامون در شما
از خیلی عالی خیلی ممنون زحمت کشیدی شده حساب است
تو در تو خوشم روز میشه تمام رو وقت می‌ذاریم یه طرح جدیدی بندازم
بله خواهش می‌کنم تشکر از زحماتتون
اصلا نمی‌شه آها اصلا نمی‌شه شوخی کلاسیکی سال به جزئیات است.